أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل دیگری داریم راجع به تکلم پروردگار. اینم از بحثای مشکل علم کلامه. چیزی که در کتاب نگفته سا اول عرض بکنم و اون اینه که علم اعتقادات و اسمشو گذاشتن علم کلام به خاطر همینه، به خاطر اینکه تو علم کلام ما صد تا بحث میکنیم راجع به ذات خدا، راجع به توحید، راجع به هر کدومش هم دیدید ده ها مسئله رو مطرح میکنیم، از جمله صفات ثبوتی، صفات سلبی، صفات ذاتی، صفات فعلی. خیلی بحث راجع به خدا شناسی ما داریم. یکی از بحث راجع به سخن پروردگاره، کلام. به این کلام که رسیده از بحث پیچیده بوده، اسم جزء رو کل گذاشته، کل بحثای خداشناسی گفتن علم کلام. علتش اینه که اگه بحثای دیگه رو هر کدوم دو صفحه سه صفحه بحث میکردن، به کلام که رسه یه 200 صفحه بحث کردن. اگه رو بحثای دیگه 1 ساعت حرف میزدن، رو بحث کلامی رو 100 ساعت حرف زدن. جار و جنجال خیلی بوده، نقض و ابرام بوده، یه چیز میگفته اون جواب میداده، یه 100 جلسه راجع به کلام حرف میزده. اما راجع به سمیع و بصیر یه جلسه یه 2 جلسه حرف زن بحثش تمام میشه. راجع به اراده الهی یه جلسه 2 جلسه حرف میزد، یعنی استاد میگفت شایدان میشنن میرفتن. اما به کلام که میرسید بس هی کش پیدا میکرد، استاد یه چیز میگفت اونا جواب میدادن، یه چیز میگفت جواب میدادن، دوره کم کم این شده. علتی که اسم جزء رو کل گذاشتن اینه. اینو دارم عرض میکنم برای اینکه اگه ما 2 جلسه بحث میکنیم، بدونید بحث این نیست، خیلی بیش از اینه، اما فایدم نداره. من خیلی بحثش رو دیدم، وقتی فایده نداره گاهی انسان تا نمیدونه حریص است، میگه بذار ببینیم چی است، بالاخره شاید یه چیز خوبی توش در بیاد. اما مثل یه دریایه که میگه برم حالا عمق شاید یه طلایی چیزی صدفی، همچنین میره خوب میگرده میگه نه چیزی هم توش نیست، بره برمیگرده بالا، میگه گوهر همون کنار دریا بود که همونجا هم در آوردیم دیگه. یه بحثی هم حضرت امام دارن در کتاب طلب و اراده شد راجع به همین کلام الهی، اونم شما ملاحظه بکنید. البته چیز خاصی هم ندارن، حالا یه دنبال خاصش نگردید. یعنی من عبارت ایشونه که مقایسه میکنم، نمی ایشونم از همین شعر تجدید گرفتن، چیزی جدیدی تقریبا تو عبارتشون نیست، همینه. اما بحث هم اجازه بدید راجع به همین چیزی که حالا در کتاب هست چند خط صحبت کردن، ما یه مقدار اول بحث کتاب های امروز مطرح بکنیم، یه مقدار هم نظرات بزرگان و بزرگان دیگه از معتزله و اشاعره و از علمای بزرگ خود شیعه، از جمله مرحوم آقای شعرانی، ایشون هم بحثای خوبی دارن تو این قسمت، ببینیم اینا چی گفتن. اما خسته نشیم، همچه که میریم جلو آخرش میدید که مثل همون مطالب اصلیش همون نکات اولی بود که گفتیم. راجع به کلام الهی، آیا خداوند کلام داره یا نه؟ 2 تا بحث هست. یکی این که کلام بالفعل الان داره یا نه، یعنی الان سخن گفته یا میگه خدای متعال، حرف میزنه یا نه. یه بحثم راجع به قدرت بر تکلمه که میشه قوه، آیا قوه بر تکلم دارد یا نه، این یه بحثه. چون ممکنه این بحث اول همه بگن بله دارد. بله، وقتی خداوند قدرت دارد، قدرتش هم عامه، میگیم هر کار شدنی رو خداوند قدرت داره، از جمله میتونه حرف بزنه. این بحث رو زود ازش رد میشیم، اما بحث میگیم تمام نیست، میگیم خب میتونه بالاخره تو فعلیت چی؟ حرف زد یا نزد خدای متعال؟ ممکنه یک کسی بگه نه حرف نزده، یکی میگه چرا حرف زده، تا میگه حرف زده، میگه حرف زدن خدا چطوریه؟ زبان که نداره که، بگیم خدا جسم با اون ابزارش حرف میزنه، اینم که نیست. پس چیه؟ کلم الله و موسی تکلیمات چیه؟ ایناست که هم باید بگوییم هم بگیم، هرچی میفهمیم فوق این هاست، یه مقدار فاصله بگیریم، چون ذهن ما هرچی میفهمه تو اجسام میفهمه، تو عالم ماده میفهمه، و این فهم کنه با خدای متعال که اصلا جسم نیست. بله، سمیع و بصیر اینه که صدا رو میشنوه یا میبیند مبصرات رو. نه، کلام یعنی حرف زده باشه خدا. بصیر داره میبینه، خب فرقش همینه، اون دیدنه و حرف زدنه. خیلی خوب، اینم حل میکنیم. میخواد بگید
همون بحثایی که اونجا شد تو بحثی کلام هم میگید چیز زایده برمیگید؟
بله ها، اگه میخواد سختی شو پس بفرما. سختی علم کلام، حالا نکاتیه که بعد میگیم که این کلام الهی و یه کلام نفسانی ازش یاد کردن، دیگه بیچاره کردن افراد. حالا یه بخشی خدمتون میگم که زیادم شل نگیرید بحثا، نگید این مثل سمیع و بصیره، نه، تو کلام بحثای خیلی سختی رو گفتن، از نظر بیانش سخته، فهمیدنش هم سخته، و یه مقدارم تو همین سختی ها افراد در رفتن، یعنی به این معنی که حرف بی خودی زدن، اما چون کلامشون سخت فهمیده میشد افراد جرأت ندارن بگن این حرفت بی خوده، خیال میکنن یه چیز معقولی گفته، هی اومدن روی کلامشون حرف زدن، و همین باعث شده علم کلام هی وسیع شده. گفتم مثلا 100 جلسه سمیع و بصیر همینطوری که میفرمان، یکی دو جلسه بحث کردن تمامش کردن، اما به کلام که رسه هی این بحثا رو کشش دادن. حالا عرض میکنم خدمت، ما دلیل بیاریم برای اینکه خداوند میتواند کلام داشته باشه، دلیلش عمومیت قدرت. این خیلی هم ساده است، میگیم قدرت خدا عامه، محدود نیست. عمومیت القدره تدل على امکان تکلمه، امکان داره. این بس تا اینجا حل نمیشه. عمومیت قدرت دلالت دارد بر امکان تکلم، بر امکان صدور کلام از خدای متعال. بحث بعد اینه که ثبوت کلام رو بگیم، آیا خداوند کلامش فعلا هست، یعنی از قدرتش استفاده کرده یا نه. دیگه باید به دلیل نقلی مراجعه کنیم، نه دلیل عقلی، چون دلیلای عقلی کلیات رو میگه. من میخوام جزئی بگم، میگم یه آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم، این کلام الهیست یا نه، اینو خدا گفته یا نه، به اینجا که میرسه میشه جزئی، جزئی که عقل میتونه واردش بشه، که اینا باید دیگه دلیل سمعی بیاد. بله، پشوانه این دوره میشه دلیل عقلی، پشوانشون معجزه میشه، یعنی هم که افراد نمیتونن این جزئی بیارن، مثل مرده زنده کردنه دیگه، وقتی یه مرده رو زنده میکنن این کلی نیست، جزئیه، اما پشوانش یه دلیل عقلیست. عقل میگه کاری که بشر نمیتونه انجام بده، کار خالقه، پس خالق به این بشر قدرت داده، پس این بشر میشه رسول خدا. اینا را عقل فوری میفهمه و میگه این بشر بشر معمولی نیست، بشر معمولی هیچ وقت همچه قدرتی نداره. راجع به کلامم همینه، به جزئیات که میرسه میخوام آیات قرآن ها تک تکشو بگیم این کلام الهیست، باید دلیل نقلی داشته باشیم و داریم هم اونو، پشوانه یه معجزه دارد میگه. بعد یه عبارتی دارن میگن و نفسانیو غیر معقوله، همین دو کلمه خواجه نصیر خودشون راحت کردن و گفتن کلام نفسانی اصلا معقول نیست. این اشاره است به همون که گفتم ده ها جلسه ای که بحث شده که چیه. خب که میرن جلو یهو یه شخصیتی مثل ایشون میگه اصلا این کلام نفس اصلا معقول نیست، یعنی یه چی خلاف عقل داری میگه. ما اول خیام که یه چی عقلی است و بعد میخوام بطلانش رو ثابت بکنی، بعد میبینیم نه اصلا از ریشه خرابه. یکی هم ممکنه بگه نه خواجه نصیر اشتباه کرده، کلام نفسانی معقول هست اما باطل است، به فلان دلیل خدای متعال کلام نفسانی نداره. اینم ممکنه بگیم. حالا بریم جلو ببینیم چی. اینجاست که بله نه خب حکیمه، ما اونم میدونیم بینید باید نقص و خب اون با یه دلیل دیگه رد میکنید، یعنی همین که الان گفتید و اگه بود میگیم دیگه بگیم میگم دیگه. شما گفتید اون چیزی که از خدا قدرت بر ظلم داره یعنی کار غیر حکیمانه، اون دلیل داریم که چون خدا حکیمه ظلم نمی کنه. حالا اگه گفتیم کلام الهی هم غیر حکیمانه است، اینو اثبات بکنید. بله وقتی که خدا کار چرا یه چیز دیگه میگه، من یه چیز میگم شما داری یه چیز دیگه میگه. شما الان ظلم رو گفتید دیگه، من داخل وقتمون به این شاید پس گرفته نشه کلی پس حرف بزنید. حالا میریم جلو، ما که هنو وارد بحث نشدیم که، اما شما مثال ظلم رو زدید، من هم جواب شما رو اینطوری میگم. میگن ظلم رو قدرت داره اما چرا انجام نمیده؟ چون حکیمه، اون حکمتش باعث که ظلم نمی کنه. حالا بگیم کلام الهی هم اگه گفتیم حکیمانه است که الان میگیم، میگیم چون حکیمانه است باید حرف بزنه، چون میخواد اثبات رسولان بکنه. خلق اشیا که کلام نیست که، نه این کلام که داریم میگیم همین قرآن رو میخواییم بگیم، اینو داریم الان بحث میکنیم، همین کلامی که ما داریم الان حرف میزنیم. ببینید کلام ما دیگه تعریف دیگه ازش نکنیم دوره. خب جسم نیست، خب اون که کلام نیست که، کلام صوته. دارم میگم دیگه ما چیکار میکنیم، ما حرف میزنیم، کلام ما مشخصه که میخوام بینیم خدای متعال چی کلامی داره یا نه. همین کلام هم، همین کلام که صدا داره. بله خب میگم اون از بس خارجه، بگی کلمه رو دارید میگید حضرت عیسی و اینا، اون که کلام الهی این نیست که. ما تو علم کلام که الان داریم حرف میزنیم میگم خدا متکلم است، تکلم اینه منظور، یعنی همون سخن گفتنی که ما میگیم او هم بگوید. وقتی میگیم او بگوید و ما هم میگیم، محتواش مثل همه، یعنی همون که ما حرف میزنیم معنا داره، اون هم حرف میزنه معنا داره، اما ما با ابزار حرف میزنیم، خداوند ابزار نداره، جسم نداره. پس چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه کلام رو. تا میگم ایجاد میکنه، آیا ایجاد میکنه تو درخت که کلم الله مصطفی میگن تو درخت ایجاد کرد، درختان شروع کردن تکون خوردن، اما تکونش حرکت جوری بود که قشنگ حرف میزدن. یه همون کلام الهیه، خدای متعال در امزای مانتا تو مخلوقش ایجاد میکنه، میشه قدرت، قدرت بر ایجاد کلام، یعنی کلام رو ایجاد میکنه. اما همون صوته، صوتیست که شما یا حضرت موسی یا هرکی خب میشنوه دیگه، ابزار نداره. بله، حالا این قدرت بر تکلم میشه، بعد این قدرت رو شما هی میاد اضافه ترش میکنید، میگید حالا چه اشکال داره که خداوند اصلا کلام رو هم تو فضا ایجاد نکنه، تو ذهن طرف ایجاد بکنه مستقیما، که دیگه میشه وحی. وحی القاء و امر فی باطن غیرهی، اون میشه وحی، میشه اون کلام دیگه نیست. ما الان این کلام که داریم بحث میکنیم اینه، لذا اینا رو تعریفشو میکنیم که دیگه بدونیم سری که میخوام بذارشیم. میدونیم کلام الهی وقتی میگیم هست چیه. خب یه کلام نفسانی و خواجه نصیر گفتن معقول نیست، اما حالا چیه تعریفش؟ کلام نفسانی، اشاعره یه صحبتی دارن و معتزله یه صحبتی دارن، وقتی صحبتشون رو دقت میکنیم به این کلام نفسانی نزدیک میشیم که چی میخواستن بگن. معتزله میگوین انه تعالی اوجد حروفا و اصواتا، خود حروف رو ایجاد میکنه و همراه با صوت، نه حروف رو کاغذ، چون رو کاغذ هم ایجاد حروفه، میتونست خدا رو زمین یه حروف رو ایجاد بکنه، نه این اون اوجد حروفن نه بر کاغذ اینا. و اصواتن، پس فی اجسامن، منظور از اجسام دیگه هر چی میخواد باشه، که یه نمونش درخته اما محدود به درخت نیست، خدا تو هر جسمی میتونه حروف و صوت رو ایجاد بکنه. میگه فی اجسامن جمادیه دالتن علل مراد، اصواتیست که داله بر مرادم هست، یعنی اون چی خدا اراده کرده سو منتقل میکند به اون شخص مقابل. اینو تقریبا این تعریف و خواجه نصیر پذیرفتن، کلن معتزلی ها بیشتر به شیعه نزدیکن، گرچه همون هم خراب کاری خیلی دارند، اما اگه 100 تا اختلاف بین اشاعره و معتزله باشه 90 تاش با شیعه مشترکه، و من اصلا عقیده‌مه که معتزلی از شیعه گرفتن. آقایون به عکس میگن، آقایون مثلا معتزلی رو میگن، بعد خواجه نصیرم تبعیت میکنن، میگن ما تابع معتزلی هستیم، در که معتزلی خودشون از شیعیان گرفتن و اصلا معتزلی ما نداشتیم، که معتزلی ها مال قرن دوم سوم هست، شیعه بود که از زمان پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام خب اینا رو میگرفتن مطالب رو و منتقل میکردن، معتزلی ها اومدن اینا رو از شیعه گرفتن، اما اون جایی که نخواستن از شیعه بگیرن اشتباه کردن، مثل جبر و تفویض، که معتزلی ها جبر رو رد کردن اما خودشون تفویضی شدن. اینجا دیگه نیومدن از شیعیان بپرسن که شما چیکار کردید، و شیعیان میگفتن نه جبر است و نه تفویضه، دلیلش هم میگفتن. اشاعره چه میگن راجب کلام الهی؟ میگن انه متکلمون به معنا انهو قام به ذاتهی، میگن این کلام قیام به ذات خدا دارد، منتها چی چی اسم میگه معنا غیر العلم و الاراده و غیره، ما میگه یه چیزیست نه علم نه اراده است نه چیز دیگه. اینجاست که همینه که میگیم غیر معقوله، چون خود اون هم که این حرفا میزدن نمیفهمیدن چی چی کلاشونه، که بلد نبودن اینا منتقل کنن به شاگرد خودش، به مخاطب خودش. گفتن کلام نفسانی یه معنایی تو وجود پروردگار قائمه به ذات اوست. گفتن خب این معنا چیه؟ گفت نه علم نه اراده است نه غیر اینا من صفات، هیچ اینا نیست، همتون گفت یه چیزیست. بعد میگه که عباراتی که مثل آیات قرآنه اینا دلالت میکنه بر اون کلام، کلام نفسانی. پس یه کلام ظاهری داریم، همون عبارات ظاهری است. اینا نمیگن کلام ظاهری، من دارم توضیح میدم. یه کلام ظاهری داریم، همون عباراتی است که تو قرآن هست. اما میگه کلام نفسانی که اینا نیست، که کلام نفسانی باید تو نفس خدا باشه. میگه یه همین کلمات یه معانی داره قائم به ذات خدا که غیر از علم و قدرت و همه صفات دیگه هم هست. بعد میگه و هو مدلول الکلام لفظی المرکب من الحروف. مدلول یعنی همون ترجمه دیگه، میگه شما کلام لفظی رو ببین چیه، ترجمهش اون چیزی که قائم به نفس پروردگاره، میشه کلام نفسانی. ببینید این عبارت رو اگه نگاه بکنیم منصفانه بخوام حرف بزنیم، این کلام معقوله. بله اینا معقوله. حالا چرا خواجه نصیر گفتن غیر معقول نمیدونه؟ ما ایراد حالا به خواجه نصیر داریم که ایشون گفتن کلام نفسانی، اصلا بذار کنار، اصلا معقول نیست، نمیتونی تعقل بکنی. میگیم چرا نمیشه تعقل کرد؟ کلام نفسانی تمام سخنایی که ما داریم میگیم همش همینه. ببین الان من دارم صحبت میکنم، با لفظم دارم صحبت میکنم، اما همین الفاظ من یه معنایی است تو وجود من، اینا رو دارم با قالب الفاظ به شما منتقل میکنم. اونی که به شما منتقل میشه کلام لفظی است، اون که تو وجود منه میشه کلام نفسانی. خدای متعال قبل از که بسم الله الرحمن الرحیم رو تو قالب الفاظ بگه که صوت ایجاد بشه یا وحی بشه، بلکه این تو ذات پروردگار بوده، میشه کلام نفسانی. این فهمش هم خیلی آسونه. عبارت هم اینه، کلام نفسانی چیه؟ هو مدلول الکلام لفظی المرکب من الحروف. کلام لفظی که از حروف ترکیب شده، مفهومش که تو وجود متکلمه، اینو میگیم کلام نفسانی. فقط اینا دقت داشته باشیم که خدا رو با خودمون تشبیه نکنیم اینا، اما نگیم کلام نفسانی اصلا معقول نیست، چون حضرت امام مشابه همین عبارتو دارن. خب وقتی عبارت رو سادش کردید میشه معقول، اگه هی پیچیدش کردید میگون بابا خودت که نمیفهمی، ما هم قبولیگه نداریم، ما هم نمیفهمیم. اما اینطوری نیست، حقیقتا باید بگیم که این مدلول کلام لفظی تو عبارت ها اومده. ظاهرا خواجه نصیر اینا همه این بحث رو ندیدن، ولی که دیده بودن که معقوله، که
لفظی و
نفسی معنا نداره برای خدا. خب همون تشبیه رو بگید نیست، اما نمیتونید بگید فقط همین بود که تو الفاظ بود، یه چیز هست، یعنی معنایی وجود داره، معنا تو قالب الفاظ بیان میکنه. چی؟ بگید حالا یک شم همینو بگید. اما تو مراتب نزول کلام نفسانی ها این اصطلاح ها میخواییم بگیم، اصطلاح اونجا نگفتن و الا ممکنه است فرمان شما رو تو اونجا هم بیاریم بگیم مرادشون از مراتب نزول مرتبه اولش بگیم هم کلام نفسانی است. من
خدا
من همین میگه ما این صورتی که شما دارید میکنید نگید محدود به این صورته، هیچی دیگه نیست، اینا از یه باطن داره در میاد. من الان صحبت که میکنم نمیتونه بگه هم تو من دارم خوابم هیچی تو وجودم نیست، هم تو دارم الفاظا میگم الفاظ هم تو خود به خود جودم میاد، نخه این الفاظ یه واقعیتی تو وجود منه، اون واقعیت میشه کلام نفسانی. این کلام است، این دوتا کلمه است، هم کلام است و هم کلام ظاهری لفظی نیست. نه نه وقتی با خودم حرف زنید داره تو الفاظ حرف میزنید، نه شما الان هم اینو بگید، بگید الان که داریم حرف میزنیم قبل از که صحبت بکنیم یه معنایی تو وجودمه، اون معنا رو داریم میگیم. چرا اسمشو میذاریم کلام؟ اصطلاح دیگه داریم میگیم، ببینید تشبیهش میکنیم به کلام لفظی، یه مقایسش بکنید، کلام محدودش نکنید به لفظی، اگه محدود کرد میگید کلام فقط آن است که تو لفظ است، این کارو نکنید. خب نگید اینا، اگه اینا گفتید وقت همین است که اشتباه میفتید، بگید این کلامی که داره دیگه کسی حرف میزنه این الفاظ است، اینو قبول داریم کلامه، یه مصداق روشنش همینه، اما این کلام کاشف از یه حقیقت درونی است، یعنی تا من میبینم شما دارید حرف میزنید میفهمم تو وجودتون یه معنایی هست،
معنا اسمش
کلامه، بله اونم کلامه،
معنا
خیلی خوب میگیم کلام نفسانی، به خاطر همین میگم نفسانی، این صفت نفسو بهش میچسبونم که شما نگید کلام لفظی، دو نوع کلام داریم، کلامی است تو وجود انسان، بعد این کلام یا تو قالب الفاظ به کار میبره، چنانچه میگیم کلام کتبی، حالا این مرسوم نیست اما منو مجبورم میکنید اینم بگم کلام کتبی چیه، یعنی همون چیه که من به زبان گفتم اما گاهی رو نوشته میارم نامه میفرستم برای شما، اینم هم همون کلامه اما به شکل مکاتبه. حالا هم مکاتبه و هم لفظ قبلش تو وجود خود نویسنده یه معنایی هست، این معنا رو اسمشو چی بذاریم؟ خب میگیم کلام نفسانی، اگه نگیم هم تو بگیم نفسانی، خب نفسانی که معنا نداره که، میگم همون کلامیست که به زبون گفت اما قبلشه، این اصلا همونه، بگید مخزنشه نمیدونم گنجینشه هرچی، تعقل نیست، تعقل نیست، اگه گفتی تعقل، تعقل یعنی هم تو میشینه فکر میکنه، اونو ما نمیگیم که، فکر کردن که نیست که، یعنی فکر میکنه یه جمله نتیجه یه فکرشه، اون جمله تا به زبون نگفته چیه؟ تفکره؟ نه، تفکر که نیست که، دیگه اون نتیجه یه فکره، یک ساعت فکر کرد به یه جمله رسید اما جمله هم به زبون نگفته. ببینید شما که سخنرانی میکنید بشینید فکر میکنید که چه مطالب بر مردم بگید، اون تفکره، اما بعد تنظیم میکنید مطالب، این مطالب الان قائمه به ذات شماست تو وجودتونه، میشه کلام نفسانی، بعد میری رو منبر حرف میزنه میشه کلام لفظی.
اشاراتی که افرادی که کرولانن این چیزای نفسانی بیو اشاره میرسونه دیگه.
خب اون باز غیر اینه، اون کر و لال غیر اینه، کر و لال اگه کر نبود یا لال نبود خب حرف میزد، حالا اشاره قای مقام اونه. بسال الله علیه وسلم.
سلام علیکم.